پرداخت و اتحادی را برای سرنگونی ما دنبال کردن به نتیجه ای نرسیدن. تا جنگ با پذیرش قهرمانی یک تغییر وضعیتی به وجود آورد و باز در اون تغییر وضعیت هم عدارت می که تا قبل از پذیرش قهرمانی توسط ما همواره دولت های غربی و متجهین منطقه می گفتن که صدام صلح طلبه، صدام به دنبال قبول آتش بسته، ولی به مجردی که ما آتش بس رو پذیرفتیم مجددن تهاجم بیرحمانه رژیم بسی عراق با پشتوانه و تبدیل شرایط سیاسی به نحو صدام، جبهه غرب با رسانه هاش با امکانات و ابزاری که داشت به پشتوانه صدام آمدن. اما باز ملت با تبعیت از قیام امامشان به جبهه ها سرابی شدن و نشان دادن که ملتی منسجم، ملتی آماده و ملتی هوشیار هستند و نمیگذارن دشمن به هدف هاش بود. تا بعد بعد از مدتی که ما قطعنامه را پذیرفتیم، رژیم بعثی عراق هم قطعنامه را پذیرفت و شرایط بعدی دنبال شد. خب این شرایط در زمان حضرت امام دوحی‌فدا بود و مردم با تبعیت از ولی امر زمانشان دریافتن که باید اتحاد داشته باشن، انسجام داشته باشن، از حدود و ثغور کشورشان و ارزش‌هاشون دفاع بکنن. به خوبی این دنبال شد تا بعد از رحلت حضرت امام. بعد از رحلت حضرت امام شیبه و شگرد دشمن تعطیل پیدا کرد. به دنبال برهم زدن اتحاد و انسجام ملی و عمومی ما بود که با هدایت رهبر عزیز انقلاب ما نتوانستن و باز فتنه های مختلف، شرایط پیچیده مختلف و به تعبیر جدید جنگ شناختی و جنگ ترتیبی را که دشمن علیه ما شروع کرده بود، ملت عزیز آن را شناختن و با درایت و صلابت کامل از انقلابشون دفاع کرد. این فرایند نشان داده که مردم ایران اصل و اساسشون اینه که انقلابشون را حفظ کنن، ارزش های انقلابشون را حفظ کنن، اتحادشون را حفظ کنن و با تبعیت از ولی امر زمانشان کشور و انقلاب اسلامی را به پیش ببرن. چه خوشبختانه امروز ما در جایگاهی بسیار رفیع و مقتدر قرار گرفته ایم و هیچ یک از شگفت‌ها و برنامه های پرهزینه دشمن اثری بر روند انقلاب ما نداشته. نمونه بارز آن در سال گذشته بود که دشمن با همه توانایی‌هاش
بله خدمتتون هستم.
ادارو دارید؟ بله.
بله.
با تمام توانایی‌هاش به عرصه اومدن و متأسفانه یک قشری از کوچکی از جامعه را به مسیر انداختن که با انحراف و تبلیغات روانی و فتنه‌آفرینی دچار کردن که میتوانن با یک جمع بسیار بسیار محدود حرکتی را برنامه‌ریزی بکنن و پایه‌گذاری کنن. و طبیعتاً بعد از حوادث سال گذشته امسال چه تبلیغات وسیعی کردن که در سالگرد حادثه اسفال قبل مجدداً مدافعینی بکنن و قشری از جامعه را در مقابل نظام قرار بدن. چه خوشبختانه هوشمندی مرحوم عزیز ما، اتحاد و انسجام آنها و دریافت این موضوع که دشمن به دنبال برهم زدن اتحاد ما و انسجام ما یافتند و امسال به اذن الهی و با حرکت عزیز مردممان انقلاب به راه خودش ادامه داد و هیچ حادثه ای پیش نیامد. خوشبختانه مردم در شهرهای مختلف حضور دارن. مردم با شناخت از انقلابشون، شناخت از نیازهای حال و آینده کشورشون دارن پیش میرن. بگذاریم که یک سلسله مشکلات و معضلاتی را دشمن از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی برای ما ایجاد کرده که آن هم راهی را به پیش نخواهد بود.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون.
سپاسگزارم. خدا حافظ.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. آقای جعفری، خدمت جناب عالی باشیم. ادامه بحث رو محضر جناب عالی استفاده بکنیم. خب از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قبل از آغاز جنگ تحمیلی، ما شاهد بودیم که دشمن روی موضوع ایجاد اختلاف و ایجاد تفرقه در بین قومیت‌های مختلف ایرانیان تلاش می‌کرد. خب این باید بگیم رنگین کمانی از فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌هایی که در کنار هم فرهنگ غنی ایرانی رو شکل دادن، اگرچه در همون مقطع هم دشمن رو با ناکامی روبرو کردن، اما در سالهای اخیر به ویژه سال گذشته مجددا دشمن تلاش کرد که از این روش استفاده کنه و باز هم به سرانجام نرسید. علت تمرکز دشمن بر این موضوع و علت شکست چند باره در این حوزه رو بفرمایید.
بله، خب دشمن در واقع نقاطی رو که میتونه برنامه‌ریزی بکنه برای تضعیف نظام شناسایی میکنه و به خیال خودش میتونه با این برنامه‌ریزی‌ها و این طراحی‌ها در واقع آسیب وارد بکنه. یکی از این نقاط همین موضوع قومیت هاست یا حتی مذاهب، چون این دو با هم عجین شده در کشور ایران. واقعیت اینه که اگر ایران امروز به این نقطه رسیده، با مشارکت همه اقوام به این نقطه رسیده و همه مذاهب در اون نقش داشتند و سهیم بودند و اقدام کردند، اگر ما در عرصه‌های عمومی اجتماعاتی رو داریم برای حمایت از نظام، برای حمایت از انقلاب، کرد و لور و فارس و بلوچ و غیره در کنار هم هستند، شیعه و سنی در کنار هم هستند. اتفاقا یکی از در واقع اقداماتی که دشمن انجام میده اینه که مثلا در خصوص کمبودهایی که احتمالاً اهل سنت در کشور دارن شعار میدن و برچسبهایی رو در واقع به نظام میزنن با این عنوان که خدمات رسانی به اونها نمیشه. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدمات رسانی به مناطقی که اهل سنت هستن یا قومیت ها هستن، به ویژه در سالهای اخیر، به ویژه با تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن، سرعت بیشتری گرفته و حتی در حوزه یکی از نکاتی که مطرح میکنن این هست که مثلا در نقاطی که اهل سنت حضور دارن اجازه ساخت مسجد ندارن، در صورتی که طبق آمار رسمی میانگین مساجدی که در مناطق اهل سنت هست خیلی بیش از مناطق شیعه نشین هست، یا مدارسی که اونها، مدارس علمیه‌ای که اونها میتونن تأسیس بکنن در استانهای خودشون، مسئولینشون غالبا از اهل سنت هستن، مگر معدود مسئولینی که به هر حال به دلایل مختلف غیر از این عمل شده باشه. لذا به طور کلی عرض بکنم قومیت ها و مذاهب مختلف در جمهوری اسلامی ایران در کنار هم بودن. اگر مقابله ای صورت گرفته در عرصه های مختلف، از ابتدا نگاه بکنیم تا انتها، همین دفاع مقدس رو بهش اشاره بکنم که الان هم در هفته دفاع مقدس قرار داریم. ما نه تنها از قومیت ها و از مذاهب بلکه از ادیان مختلف هم در جنگ تحمیلی شهید داریم، جانباز داریم، آزاده داریم. این نشون میده که اونقدر ظرفیت این نظام بالا بوده، نه تنها قومیت ها و مذاهب مختلف متوسل شدن به اون و در واقع حمایت کردن از اون، پایبند بودن به اون، که ادیان هم در واقع به این جمع اضافه شدن. و به طور کلی این مسیر با همکاری و مشارکت همین قومیت هایی که در کشور وجود داره و مذاهب مختلفی که هست، انشالله به سرمقصد، در واقع سرمنزل مقصود خواهد رسید انشالله.
آقای نجات‌پور، اتکای جمهوری اسلامی به توان داخلی و ظرفیت های داخلی کشور و به خود مردم و عدم وابستگی به خارج در عرصه‌های مختلف چه تأثیری داشته در هم پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های متعدد در عرصه‌های مختلف و همچنین شکست اهداف و برنامه‌های دشمنان؟
به هر حال گفتمان انقلاب اسلامی بحث استقلال، معنویت، آزادی و عدالت در واقع چهار عنصر اساسی بودن که انقلاب برای اینها به وجود اومد. خب یکی از مسائلی که ما از اوایل انقلاب در واقع باش مواجه بودیم در واقع بحث این استقلال بود و اینکه چجوری این زنجیرهای وابستگی رو که استعمار که نماد بارز اون امریکا بود، این زنجیرها رو بر پای ملت و نظام ایران بسته بود. خب انقلاب اسلامی ایران اومد به عنوان در واقعی از مقاطع مهم تاریخی و خب اون نظام وابسته و رژیمی که وابسته بود به لحاظ سیاسی رو کنار زد و با ایجاد نظام سیاسی جدید اون مسیر استقلال رو در پیش گرفت. خب و در این زمینه هم خب خیلی در واقع موفق بود. شاید یکی از دلایلی که در واقع دشمنی دشمنان بیشتر شد در واقع همین تأکید مردم ایران بر روی مستقل بودن خیلی مهم بود. به هر حال هم به لحاظ منطقه‌ای بخشی از پایگاه خودشون از دست داده بودن، به لحاظ منافع اقتصادی که داشتن به هر حال ایران موقعیت بسیار کلیدی در منطقه داشت، به لحاظ ژئوپلیتیکی و همه اینها دست به دست هم داد منابع انرژی که داره که در واقع دشمنان ما جلوگیری کنن از در واقع الگو شدن جمهوری اسلامی ایران. به هر حال جمهوری اسلامی ایران الان یکی از الگوهای یکی از نظام‌های سیاسی مستقل در منطقه پرآشوب خاورمیانه هست و برای این استقلال هم خب خیلی هزینه داده. دقیقاً نقطه کانونی هست که دشمن همون رو نشانه گرفته و مردم ما هم به خوبی میدونن که در واقع این استقلال خب یکی از برهای مختلف هم جنگ تحمیلی بود که حقیقتا سرفراز از دل این جنگ بیرون اومد، میخواستن مهار کنن در واقع اون روند استقلال انقلاب اسلامی رو، ولی برعکس شد. در واقع حضرت امام یک جمله معروفی دارن که ما با جنگ انقلابمون رو در واقع به دنیا صادر کردیم. خب الان هم در واقع یکی از میشه گفت که در واقع نقاطی که دشمن برای اون خیلی حساسه این بس استقلاله که به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی پیشران و پیشگام در منطقه فعلا تونسته در واقع قد علم کنه و همین اعتماد به نفس و استقلال رو داره به کشورهای منطقه صادر میکنه. به هر حال اتفاقات و انقلاباتی که در منطقه اتفاق افتاده در یمن شاهدیم، در محور مقاومت شاهدیم، در کشورهای مختلف و جمع کردن اینها به هر حال بیم این دارن که این الگو و این نظام اعتماد به نفسی داده هم به کشورهای خاورمیانه حتی به کشورهای آفریقا. میبینیم تحولاتی که اخیرا اتفاق افتاده خب همش سمت و سوی اون بحث استقلاله. اصلا یکی از مسائلی که ما در واقع این بهار عربی یا بیداری اسلامی داشتیم بحث این هویت ملی بود. به هر حال کشور منطقه احساس میکردن که در واقع دچار یک نوع تحقیر تاریخی شدن. همین الان هم در واقع وقتی میبینیم که عربستان سعودی خب به هر حال بخشی از این دشمنی ها هم در منطقه از سوی عربستان سعودی بود، الان اومده در واقع مسیر مستقل تری رو از امریکایی ها در پیش گرفته و برای بحث توسعه و نوسازی خودش. یکی از به نظر من بناهای اصلی پیشرفت توسعه هم استقلال سیاسیه که اگه نباشه میبینیم که برای کشورهای منطقه وابستن حقیقتا. خب خود ترامپ هم در واقع چند بار در یک سخنرانی هم اشاره کردن که اگه ما نباشیم در واقع این کشورها شاید در عرض چند هفته چند روز از هم فرو بپاشن و این یعنی وابستگی سیاسی و عدم استقلال.
خیلی متشکرم. در بخش پایانی برنامه قرار داریم و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو داشته باشیم. از بزرگواران 2 دقیقه محضرشون هستیم. سوال مشترکی رو عرض می‌کنم انشالله استفاده خواهیم کرد. آقای جعفری، چشم‌انداز ادامه دار دشمنی‌های دشمنان و بایسته‌های مقابله با این دشمنی‌ها رو خدمت جناب عالی هستیم.
خب موضوع برنامه دشمنی و مقابله با این دشمنی ها هست. یک روایتی رو از امیرالمومنین عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند کسی که حیله دشمن او رو از خواب بیدار نکنه، در واقع کسی که
به نوعی در برابر دشمنش به خواب بره، حیله دشمن او را از خواب بیدار میکنه. این صحبت بسیار با مسمایی است، بسیار با محتوایی هست. ما اگر دشمن شناس نباشیم و اگر بصیر نباشیم، حیله دشمن ما را بیدار خواهد کرد. و در طول تاریخ هم داریم امتهایی رو که به خاطر عدم دشمن شناسی و به خاطر فقدان بصیرت نتونستن به موقع در واقع موضع خودشون رو اتخاذ بکنن و به هلاکت رسیدن به نوعی. جمله پایانی من این باشه: ما همونطور که به دشمنان بیرونی توجه میکنیم و الحمدلله موفق بودیم و اجازه ندادیم توطئه های اونها کارساز باشه علیه ملت ایران، باید به دشمنان درونی هم توجه بکنیم، یعنی به اون هم باید بها بدیم. دشمنان درونی ما چی هست؟ اینکه ناامید باشیم، عدم خودباوری داشته باشیم، بدبین باشیم، اختلاف داشته باشیم. اینها مثل یک موریانه میمونه که بنا رو از درون تخریب میکنه و ویران میکنه. لذا به دشمن درونی باید توجه داشت، همچنان که به دشمن بیرونی توجه داریم، و اتکا بکنیم به ظرفیت های داخلی، به ویژه به نیروی انسانی مستعد، به جوانان این مملکت اعتماد بکنیم و در واقع نظام رو از درون مستحکم کنیم که بتونیم انشاءالله در برابر دشمنان قد علم بکنیم و علیه توطئه اونها بایستیم.
متشکرم آقای نجات، رو خدمت جناب عالی باشیم. جمعان دو دقیقه.
خب دشمنان انقلاب اسلامی همواره ذاتن و ماهیتن با گفتمان انقلاب مشکل دارن. یکی از مشکلات اونها در واقع عناد و دشمنی با حاکمیت سیاسی اسلام در ایرانه یا اسلام سیاسی. خب بحث در واقع جلوگیری از الگو شدن و پیشرام شدن جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در واقع شگرت هایی هم که خواهند داشت، بحث بحرانسازی های ممتد و همیشگی برای متوقف کردن این گفتمان هست. خب در واقع میشه با حفظ وحدت ملی، مشارکت دادن مردم در اداره جامعه به نظر من خیلی مهم هست، و سپردن امورات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به مردم، همونطوری که مردم نشون دادن که بلازه هم در واقع مواجه با این بحران آفرینی های دشمن هر جا که ورود کردن، حقیقتا ما اونجا دستاورد داشتیم، پیروزی داشتیم و موفق بودیم. این یکی از راز و رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی بوده که انشالله باید به اون اهتمام جدی داشته باشم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از تعجب و همراهی شما عزیزان شنونده. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
عزیزان، در ایام هفته دفاع مقدس به سر میبریم، بر شما مبارک باشه این ایام پر افتخار.
هنوز عراق تازه رسید به کنارهای ریل راهن، اینها دیگه نیروها تو شهر شروع کردن به پخش شدن درگیری با دشمن کافر
است. فعلا اینجا ما تغییراتی نداریم، ولی خبر خوبی که داریم الان داره رادیو هم پخش میکنه، گاج آقا چیز بگه تایمتیز بدن وسیله بیارم اونجا بلنگ بزنم برای بچه های اخبار الان پخش میکنه. اینا الان اینا تقریبا اینجا وضعشون ناجور هستش، اینا و دارن در حال تسلیم شدن و فرار هستن.
اونجا سپاه خرمشهر مرحوم شهید جهان آرا بود، دوستان و رفقای دیگه بودن، چه سبا خورم شد. اونها مردونه پای کار می جنگیدن و که بعد با اینا صحبت کردیم و بنا شد هر کنیم در یه نقطه از شهری شروع کنیم به دشمن جنگیدن و از پیشتابی اینا جلوگیری کنیم. حالا مردم هم داخل ماست، یعنی اصلا هم مردم هم ما، همه آدمی که توان داشت با میستاد می جنگید.
انقلاب آمد، حسینی ها علم برداشتن، حافظان امنیت با هم قدم برداشتن. دشمن اسلام آمد با خیال خام خود، ملتی را بشکند با چنگ خونا شام خود. روز جنگ لشکر پیروز روح الله بود، چشم سید مجتبی آنجا چراغ راه بود. سبز پوشان کمیته جان نثاران وطن، سد راه دشمنان حتی به جنگ تن به تن. گفت اکنون وقت میدان داری ژاندارمریست، بعد عمری شهربانی نوبت جنگاوریست. سید مرتضی حافظ هوشیار غرب و شرق، سید مجتبی حیله اغیار غرب و فتنه اشرار شرق. دود شد وقتی صدای پایتان زد و دوبر، با شما زنجیرهای دشمنان از هم گسست، با شما پولات مردان حسر آبادان شکست، با شما پولات مردان حسر آبادان شکست، حسر آبادان شکست. یادتان روح شهیدان خدا را شاد کرد، جاده سبز ولایت را چنین آباد کرد. قیمت آزادی ما را شما پرداختید، با شجاعت سایبان امنیت را ساختید. یادتان روح شهیدان خدا را شاد کرد، جاده سبز ولایت را چنین آباد کرد. قیمت آزادی ما را شما پرداختید، با شجاعت سایبان امنیت را ساختید. تان زد ندارد، با شما زنجیرهای دشمنان از هم گسست، با شما پولات مردان حسر آبادان شکست، با شما پولات مردان حسر آبادان شکست.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. در این لحظه میان برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه، دفاع. در واژه‌های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمعی.
شاعر که باشی آن هم از اهالی یکی از کهن‌ترین پایتخت‌های فرهنگی ایران، بی تردید آتش واژه‌هایت اگر رنگی از خون و آتش داشته باشند، اما وامدار آبی اساطیری الهی آب هستند و اسوه‌شان سرافرازانی که حریت ایران را ممهور به مهر راست قامتشان کردند. محمد رضا عبدالملکیان از اهالی همان سامان است، همدان و نهاوندش. تو چرا می جنگی؟ پسرم می پرسد. من تفنگم در مشت، کوله بارم بر پشت، بند پوتینم را محکم می بندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست، روشنی در دل من می بارد. بار دیگر پسرم می پرسد تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن. همین که تیرگون دید آسمان کشورش را، این بار بنا بود تا قلم پاسخ ندای روح پرسشگرش را بدهد که چرا می جنگد، که چرا می جنگیم. همین بود که شد دلیل سادگی حرفهای عبدالملکیان با همه. در شعرهایش جایی که مه در مه و ریشه در ابر تلاش می کرد مهربانی را رد پای روشن باران کند، تا عاقبت رزمندگان ایستاده به مهر را به این فرجام رقم زند که گل چه پایان قشنگی دارد. منظر به منظر، کوه به کوه، پنجره پنجره که می نگریست، می دید آنها که آمده اند و رفته اند تنها یک آواز برای آبادی سامانشان به لب دارند. اینجا بود که محمد رضا عبدالملکیان رسالت شعر جنگ را نقشی کرد بر پل خواب، تا دیدارش با نسل فردا مملو از سرود و آوازهای آبادی باشد. سرباز کوچکی است، با جنگ بزرگ شده است، و از جنگ 18 روز کوچکتر است. هر چیز و همه چیز در ذهن کوچکش به جنگ می پیوندد و بازی های هر روزه اش چیزی فراتر از جبهه ای کوچک نیست. با بالش ها و پشتی ها سنگر می سازد و بی مسلسل کوچکش از سنگر پای به بیرون نمی گذارد. در ذهن کوچکش نقش های مدور قالی مین های دشمن است. با صدای هر راکت دست‌های کوچکش بر گردنم گره می‌خورد. او می‌گوید سنگر گرفته‌ام.
راویان شکر شکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند. همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت‌ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از دست نوای نی، رواج خوشا نی نامی.
صدای قیصر را مشنوید، صدای نازنین و زیباش.
خوشیدم بدم شهاب قبولم نمی
کن. دل روشنی دارم ای عشق،
مرقم و
صدایم کن از هر کجا می توانی. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامان یه پیام کوتاه 30,010,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمتون عرض کنم سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو